بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحث ما در شرعیت عبادات سبیل، یه دو تا دلیل را که مناقشه و اشکالی درشون نبود اول خوندیم، توجه فرمودیم و به اونها هم اکتفا می‌کنیم. لکن ادله دیگری که گفته شده، یکیشون دیروز گفتیم، عرض می‌شود خدمت شما، و امروز دلیل دیگری که میشه چهارمین دلیل، عبارت است از این که تمسک بکنیم به اطلاقاتی که مشتملن بر ثواب، اطلاقاتی که آمده در رابطه با ثواب، مثلا برای نماز، نمازهای واجب، همون نمازهایی که واجب هستن وجوبشون نابالغ را نمیگیره، اما ثوابی که گفته شده که هر کی مثلا این نماز را خون، چه ثوابها این خدای تبارک و تعالی بهش کرامت میکنه، که قول ابی جعفر علیه السلام فی ما رواه الصدوق به اسنادی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، یعنی امام باقر علیه السلام، انه قال للمصلی ثلاث خصال اذا قام فی صلاته حفت به الملائکه، یعنی ملائکه احاطش میکنن، من قدمه الى اعنان السما، از همون پایین تا اعنان السما، بالا آسمون عرشده، و یتناثر البر علی من عنان السما الى مفرق رأسه. بر یعنی عطایای خداوندی، از اون عنان السما سرش فرو می ریزه الى مفرق رأسه تا فرق سرش، و ملک کن موکل به ینادی، یه ملکی هم موکله که ندا می کند لو یعلم المسلی من یناجی من فتل، اگر این مسلی می دانست که با چه کسی حرف می زنه برای نمازش را تمام نمی کرد. این فتل یعنی قطع کردن، تموم کردن، یعنی ادامه می دا، ادامه می دا. که پیغمبر خدا فرمود قرة عینی الصلاة، نماز نور چشم منه، یکی از شما گرسنه می شود، خیلی طعام را دوست دارد، تا اینکه طعام گیرش بیاد بخورد، وقتی که سیر شد دیگه رغبتی به غذا نداره. یا یکی تشنه است، خیلی میل به آب داره، ولی وقتی آب گیرش آمد و خورد سیراب می شود و دیگه میلش و رغبتش به آب تمام می شود. اما انی لا اشبع ولا اروا من الصلاة، اما من هیچ وقت سیر نمی شوم هرچه هم نماز بخوانم، این گرسنگی من و این عطش من نسبت به نماز تمام شدنی نیست، سیر نمی شوم. این پیغمبر فرمود، عرض کنم به خدمت شما، فلذا فرمود قرة عینی الصلاة، در همون روایتی که احب من دنیا کم سلاس، بالاترینش نماز بود. خب علی حال این، مثلا این روایت، یا بله نوشتیم هم که این روایت مستفیضه، بله چون که فقیه، چون که صدوق در کتب متعدده ذکرش کرده و کلینی هم از علی ابن ابراهیم، هر میشد از محمد ابن عیسی، از یونس، از یزید ابن خلیفه، از امام صادق و چه و چه و چه طرق مختلف، بله این روایت. یا آیات شریفه که داریم، مثلا در باب نماز، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اینایی که در نمازشون خاشعن، رستگارن. این چیزا، این وعده ها و بشارت ها تا فرمودید، اینها آیا خب مربوط به مؤمنون، قد افلح المؤمنون، یا مثلا در اون روایت اذا قام المصلی، آیا این اطلاقات شامل صبی هم می شود یا نه؟ مثلا اینکه نابالغه مصلی بهش میگن یا نه؟ میگن مصلی. معجز مؤمنین هست یا نیست؟ بله هست. پس بنابراین که قد افلح المؤمنون شاملش، توجه فرمودید، و انواع مر ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، و اینم که میخونه این نماز برای صدق میکنه صلاتون. پس بنابراین اطلاقات این ادله شامل هست، و از طرفی حدیث رفع قلم هم دیگه هیچ ارتباطی به این مطالب ندارد. چرا؟ چون رفع قلم در رابطه با رفع الزامه که موجب استحقاق عقابه، اما و تازه خود امتنانیه من در بس، اگر بگیم که ثواب ها هم رفع می شوند، چه منتی است، چه امتنانی است در رفع ثواب؟ بنابراین قطعا حدیث رفع شامل نیست. خب این ثواب ها وقتی که شامل شد، پس فرقی نیست مثلا نابالغ هم نماز بخونم همین ثواب ها گیرش میاد و چه و چه، وقت میگن خب این ثواب هم کشف میکند از امر و از صحیح بودن عمل و این که مأمورم بهه، پس بنابراین معلوم میشود که نماز نابالغ صحیح است و مأمورم به است لشمول اطلاقات ثواب. آره، اطلاقات ادله‌ای که مشتملن بر سوا این هم یه نحوه. این به این استدلال بعضی رو آوردن، از جمله محقق بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه همین مطلب را فرموده هذه العمومات تشمل غیر البالغین که شمول حال البالغین و دعو الانصراف للبالغین خروج عن ظاهر اللفظ، ولا شک ان ترتب الثواب من لوازم الاستحباب فیدل یا تدل بالملازمه على استحباب تلک الواجبات. یعنی این ثواب خود نماز باید صحیح باشه و مأمورم به تا ثواب گیرش بیاد، بنابراین امر وجوبی نداره، اما مثلا نسبت به همین نماز یومیه، اما امر استحبابی داره. التفات فرمودید میخواد ثابت بکنه که مثلا این نمازها که بر ما واجبند بر نابالغ مستحبه. التفات فرمودید و امر هم داره از طریق همین ثواب. این استدلال خب ظاهرش هم خیلی خوبه، اما این یه مناقشه یه خیلی قوی درش هست، از بابت این که این لازم، این در صورتیه که اینجا وقتی که گفته می شود للمصلی که صلات اگر جا میاره، آیا این کلمه صلات و مصلی مستعمله در صلات، در مسمی الصلاه علی العام، یعنی یه چیزی که صدق بکند صلاتون، هرچی که صدق کرد صلاتون آدم جا آور و صدق میکند که این صلات عرفه، اون وقتی ثوابا را داره. ثواب که داشت پس قهرن مأمورم به هم هست، این معناشه. یا این که اذا قام المصلی یعنی بعد از مفروغیت صحتشه، حالا در مقام بشارت به ثواب هایی است برای اون نمازایی که ثابته که صلات صحیحاً مأمور من، برای ترغیب بیشتر ثواب هایی هم ذکر شده، پس در موضوعشون صلات صحیحه مأمور به هاست. توجه فرمودید، یا اینکه این ثواب ها ثابت شدن برای این، برای مسمای عرفی، هرچی که اسمش صلات باشه هم از اینکه صحیح یا غلط، به صرف این که صدق بکند انه صلاته فی نظر العرف این مقدار کافیه، یا اینها ترغیبا به صلات صحیحه مأمورم بها، یعنی در موضوعشون ماخوذه که نمازیست صحیح مامورم به هم هست علای انجام دادی ثواب هم گیرت میاد، تا اینکه انسان هر شود شوق بیشتری پیدا بکنه، یا اینکه اینها اثبات ثواب کرده برای ما یسما به صلاح ولو یسما به صلاح ولو یعنی چیز عرفی که صلات بهش میگن معلوم نیست یا باطل. اینطوریه. پس بنابر این چی میخواییم عرض بکنیم؟ ظاهر ادله ثواب اینه که ثواب بشارت ثواب داده شده است بر صلات صحیحه، صحیحه مأمورون به، که این مفروغ عنه، این ثواب ها هم بیان شده برای اینکه انسان شوق بیشتری پیدا کنه، نه اینکه این ثواب ها برای چی هن؟ برای چیزی که صدق صلات عرفی بکنه، ولو هر چیزی مثلا که بگن صلاتو، ولو ثابت نشده که این مأمورون به اصلا صحیحه غلطه، ولی همی که صدق بکنه صلاتو این ثواب ها رو داره. اینطوره؟ کدوم چه انتخاب میکنی؟ قطعا سقطش مفروغانن، یعنی نماز زوری که میخونید که دیگه میدونید زور مأمورون به صحیحه، برای این که بیشتر تشویق بشید این ثواب هم گیرتون میاد، نه این که این ثواب ها برای این که ما یسم ما به صلافی نظر العلو و باطل، همچه چیزی نیست. پس اگر این مقدمه را قبول کردیم استدلال از بین میره. چرا؟ برای اینکه دیگه اون وقت یعنی از اول صلاتیتش و صحتش و مأمور بودنش این سر جای خودش مفروغ، بعدش این ثواب آمده. بنابراین اگر یه جایی شک کردیم نمیدونیم این صلات صلاته یا اصلا یه چیز باطلیه، دیگه میتونیم بگیم که مثلا این عرفن اسمش صلاته، این ثواب ها رو هم داره، پس بنابراین چی؟ صحیحه و مأمورون به جسته. یعنی موضوع ثواب همین این بود، قیافه نماز بود، صورت الصلاه این موضوع برای مزید ترغیب و تشویق، نظر ما اینه. بنابراین پس استدلال درست نیست، یعنی اون جایی که ما نمیدونیم اصلا این نماز صحیحه یا باطلیه، صرف صورتیه یا نماز حقیقیه صحیحیه، آیا هم داره یا نداره، اینجاها نه، همچی تمسک به این ادله درست نیست. این ادله موضوعشون تشویق به صلاتی که همه مراحلش طی شده، صلاتون صحیحتون مأمورون بها، داره تشویق میکنه به ثوابهای زیادی که ای بخونی، نه این که این ثواب ها مال یه صورت صلات که عرفن یه صورتی داریم بهش میگن صلاتون، کارم نداریم که صحیحه باطله. توش فرمودید دیگه هر کی جاوری ثواب ها گیرش میاد، خب اگه ثواب گیرش میاد پس لابد خدا دستور داده، پس لابد فرای اینه، این نحوه استدلال این درست نیست. مجنونی انجام بده چه؟ بنابر این توش فرمودید چون الان ما راجع به سبیخ و نمیدونیم صلاتش صلاته یا شکلیه، صرف شکل ظاهریست و محتوای جایی که شک داریم، نه به این ادله دیگه نمیتون تمسک کنیم. چرا؟ چون این ادله آمدن بعد از مفروغیت صلات صحیحه مأمورون بها، پس اگر شک در اصلش داریم نه ربطی به این روایات نداره. یعنی تعقیب کرد، خب تعقیب به چه کرده؟ میدونم ترغیب کرده به چه؟ ترغیب کرده به چه؟ یا صورت صلات؟ خب نماز به زبان فارسی عربیش بگو، صلات صورت صلات یا صلات صحیحه کامله که انجام میدید که دیگه خب تو اون شکی ندارید که صلات صحیح فلان، حالا بدونید اگه انجام بدید این ثواب هم گیرتون میاد. معمولا ادله ثواب مال چه مرحله ایه؟ مال مرحله صلات صحیحان، هر عمل صحیحی که دیگه ما کار به صحتش مسلمه، این ثواب هم هست، اما نه این که موضوعشون صورت الصلاه باشه که بگیم هر وقت این صورت الصلاه محقق شد که عرف بگوین یه نمازی هست، ولو هم نمیدونیم که صحیح یا باطل، ممکنه هم باطل باشه، این ثواب گیرش میاد، درست؟ اینطور گفتیم اون وقت دیگه اطلاق درسته، چون گفته که هر وقت صورت صلات بود، خب مال صبی هم صورت صلات هست، چیزی که صبی انجام میده صورت صلات، خب پس ثواب را داره و ثواب هم خب بدون استحباب نمیشه، پس مستحب. اما اصلش از کجا شروع میشه؟ از این که ثواب مترتب شده باشد بر صورت، همون صورت ظاهری صلات، کل ما یسما به صلات ولو به صورت ظاهر. خب آیا این درسته؟ نه، حقیقت مطلب خلاف فهم صحیح، فهم عرفی. چرا؟ چون ثواب هایی که مترتب شده بر عمل، عملی که دیگه صحیح درسته باید انجامش بدیم، این ثواب ها رو هم داره. خیلی خوب، نه اینکه گفته شده در صورت صلاتی محقق شد این ثواب ها را داره. چرا؟ چون که عرفن بهش میگن صلات، اولو صحیح و باطل شما کار نداری، عرفن صلاتون، پس همه این ثواب ها را داره، این ثواب ها را که داشت معلوم میشد مستحب هم هست. این درست نیست، این استدلال، این نحوه از استدلال میگن ماسمالی کردن، خلاف واقع. بالاتر از صحت، یه مدرجه بالاتر از صحت، برای اینکه یه صلاتایی از صحیح هم و بعد میخورن تو سر صاحبشون جلکم الله و ایالا و گفته میشه و زیعتنی، صدایی از این نماز بلند میشه، زیعتنی زیعک الله. و این همه در این که صلات صحیح هم اما قبول نیست، هیچ ثوابی هم نداره. فرمایش شما آقای مولایی مطلب درستی گفتن، چون که این ثواب مترتب مال صورت صلات مقبوله است، یعنی صلاتی که مأمورم به بود صحیح هم انجام شد به درجه قبولی هم رسید و ثواب را داره، التفات برمونه، پس خیلی مقامش بالاتره. خب اینم یه استدلال، پس یه استدلال هم قبول نداریم. و اما آخرین استدلالی هم که ممکنه مطرحش بکنیم، ندیدم کسی مطرح بکنه، به ذهن خودم رسید ولی باز هم مورد مناقشه است، و اون این است که عرض کنم به خدمت شما، ما در مورد ائممون، و ائممون هم مثل اینطور که ما مکلفیم، اونا هم مکلف، از این بابت خب مثلا دیگه اونا شرع جدایی خود نداشتن، هم اون وقت ما میدانیم، علم داریم به این که ائمه تمام عبادات انجام دادن، که ائمه قبل از بلوغشون سن 5 سالگی 7 سالگی به امامت میرسیدن. یعنی ممکنه مثلا بگیم فرض بفرمایید که مقید به عبادات نبودن چون بالغ نبودن، قطعا ائمه اطهار در همون زمان سباوتشون متقید به جمیع اعمال شرعیه بودن مثل بالغ. ولهذا موقعی که رسول الله به نبوت رسید امیرالمومنین 10 سالش بود، پیغمبر نماز رو به جماعت میخوند با حضرت خدیجه و امیر المومنین، و سن امیر المومنین در اون موقع 10 سال بود. و الی غیر ذلک، یا مثلا فرض بفرمایید امام معصومی که از دنیا میرود لا یصلی علی الامام الا الامام، و وقتی که امام عسکری از دنیا رفت امام زمان سن شریف چقدر بود؟ 5 سالش. و عموش که بالغ بود میخواست نماز بخونه کنارش زد و فرمود من اولا هستم، و خودش نماز خون بر پدر بزرگوارش. ورز کنم به خدمت شما، حالا بگوییم که اگر بگیم تمرینی هستن اینها برای نابالغ، یا باید بگوییم که ائمه تکلیفشون، تکالیفشون قیاس نمیشه به بقیه مردم. اگر یه حرف بزنیم که مناقشه ما هم امینه، ما احتمال میدیم که ائمه اطهار از این بابت جدا باشن، تکالیفشون جدا باشه، پس اونها در صورتی هم که نابالغن تکلیف دارن عمل میکنن، چه ربطی به بقیه مردم هم ندارن، چون بقیه مردم اگر یه بچه یا آمد نماز میتی خون بالغین نمیتونن بهش اکتفا بکنن در بقیه مردم غیر از امام. اما امام معصوم بعکسه، چرا؟ چون که اگر هر کی دیگه نماز امام را خوند باطله، باید خود امام معصوم بخوانده ولو 5 سالش باشه. پس بنابراین اگر بخواهیم این استدلال را بگوییم که خب ائمه خب یقینا نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج به جا میارن، چه میکردن و هنوزم بالغ نبودن، خب همه اینا تمرینی بود برای ائمه یا صحیح بود؟ قطعا صحیح بود، عبادت صحیح بود، عبادت صحیح بود. اگر بگیم تمرینی بود یعنی بگیم صورت ظاهریه اصلا رو نما، اون وقت پس یعنی این چیزی که تمرینیه چطور ممکنه که نماز امام معصوم رو که بس 5 سالگی میاد میخوندش و صحیح همه هست؟ از بنابراین قطعا در مورد ائمه معصومین عباداتشون چیه؟ هم که در زمان صغر انجام دادن قبل البلوغ صحیح بود، این که مسلم. اون وقت اینجاست یه مقدمه دیگه که آیا اگر ثابت شد که اونا، وقت ما دیگه یعنی تکلیف جدایی اگر ائمه از این بابت فرقی با بقیه مردم ندارن، یعنی چون تکلیف دین، دین اسلام، دین اسلام برای همه یکی، حالا که برای ائمه قطعا عبادتشون صحیحه، تمرینی هم نیست و معنا هم نداره بگوییم راجع به ائمه تمرینی، قطعا اونا عباداتشون صحیح و کامل و فلان، بلکه اکمل. التماس فرمودی اون وقت این مقدمه دیگه میخواد، این مقدمه دیگه این است که بگوییم دین خدا همش یکیه، حالا که ثابت شد برای ائمه معصومین اینجوره بس برای همه همینطوره. یعنی چه؟ یعنی عبادات صحیحه از ناباله. چرا؟ چون دین خدا دیگه نیست که اصلا ائمه جدا باشن. البته پیغمبر یه استثناءاتی داشته، مثلا نماز شب بر پیغمبر واجب بود، بر ما واجب، برای پیغمبر تا 9 زن جایز، اما برای بقیه مردم تا 4 مثنا و ثلاثه و ربا. خیلی مثلا استثناءات پیغمبر داشته که ارشد خدمت باسات شما بقیه مردم، اما درباره غیر پیغمبر نه، چه واضح دلیلی نداره. مثلا ائمه مثلا یه تکالیف اختصاصی داشته باشه، نه، تو نمازشون، روزشون، عباداتشون همه توجه فرمودید. و لحاظا عرض کنم به خدمت باسعات شما، پس این مقدمه رو باید اضافه بکنیم که اذا ثبت کون هذه العبادات فی حق الائمه فی زمان صغرهم شرعیه لا تمرینیه، تمرینی نیستن، مشروعن، قطعا در مورد ائمه اینطور بوده، این دیگه هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. توجه فرموده. پس اون وقت بگوییم که دین خدا هم یکیه دیگه. توجه فرموده. پیغمبر استثناءاتی داشته اما این هم ثابت نشده برای بقیه ائمه که استثناءات داشته باشه. اون وقت بس معلوم می شود که این شرعیت برای همه است، شرعیت عبادات قبل البلوغ. این هم یه استدلال توجه فرمودید که جایی هم نه، هیچ کس متعرض نشد، ندیدم، به ذهن خودم رسید، اما مناقشش از این بابته که عرض کنم به خدمت شما نمیتونیم یقین کنیم به این مطلب. ای بسا ائمیت ها صلوات الله علیه مجمعین، چون که قبلا میزان در بلوغ چیه؟ چرا رفع قلم شده از نابالغ؟ به علت نقصش، به علت نقصش که با بلوغ بکن. و حالا که ائمیت ها قبل البلوغ، یعنی قبل از این سن مخصوص، آیا میشود گفت یه نقصی درشون بوده؟ نه. بنابراین نمیتونیم به این مسئله چیز بکنیم. چرا؟ چون که ائمیت ها حسابشون رداست، ممکنه یه مطالبی درباره اونا ثابت باشه که غیر اونها نه، در اون حد نباشه، تفاوت داشته باشه. پس این تفاوت فیما بین اینا اگر یقین کردیم که هیچ تفاوتی نیست، استدلال خوبیه، اما نمیتونیم به این مطلب یقین پیدا کنیم. برای این که الان در غیر ائمه ای بچه نابالغی آمد نماز میتی را خوند، بالغین میتونن اکتفا بکنن یا باید هم بخونن؟ بله، احتیاط واجب، بعضی خیلی هم فتوا دادن که واجب است که نخیر، بالغین هم باید بخونن، ولو صحیحه، ولو هم که صحیحه این نمازی که خونده شده، چون قائلا به شرعیت عبادات سبی معاصرین ما. ولی این که هم صحیحه، اما بالغین نمیتونن بهش اکتفا بکنن. خب آیا راجع به امام معصوم میتونه؟ نه، بعکسه. اصل اینه که امام بخانه، خوندن دیگران لزومی نداره، اما اصل این است که امام معصوم باید اون نماز میت را بخونه بر امام. لا یصلی علی الامام الا الامام. در هر صورت پس این استدلال هم قابل مناقشه است. التفات فرمودی فانتهى الكلام فی هذا الفعل، یعنی در قضیه شرعیت عبادات سبی 5 تا دلیل ذکر کردیم که 3 تاش محل مناقشه بود، ولی به 2 تا از این ادله اکتفا کردیم، آنها را پذیرفتیم. و اما موارد به اصطلاح چیزش، یکی از موارد چون بحثم شده راجع به این که مثلا آثارش در فقه در کجا ظاهر میشه، یکیش در نماز عجیری. ای قائل شدیم به این که صلات السبی صحیحتون شرعیتون، اون وقت آیا ما می توانیم نماز استیجاری به نابالغ بدیم؟ هل یجوز ام لا یجوز؟ مقتضی القاعده این است که یجوز، چون نماز صحیح، نیابت قصد میکنه از میت و میخونه. ولیکن عرض کنم به خدمت شما بازم تردید درش هست، احتیاط به احتلال بره، ترک احتیاط فعلش خوبه، لایم مقی ترکو. اما در باب نماز جماعت چه؟ مثلا با نماز خودی صحیحه، لباسش هم طاهر، نمازم صحیح، ولی هنوز به بلوغ نرسیده، میشه بهش اقتدا کرد؟ نه، لا یجوز. چرا؟ چون که دلیل داریم در مورد امام جماعت، از شرایط امام جماعت امامتش بلوغه، پس اون ولو این که صلاتش هم صحیحه، اما خود شرط را نداره. شرط یکی از شرایط امام جماعت این است که بالغ باشه. بله، آخریش بله، تقلیدش هم جایده، بله، در تقلیدم بلوغ شرطه. و صلی الله علی محمد.